تولدی تو جکیستون و جان را استودیو مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شالو گل خوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع ها را داره. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یا بد شکست میشه، درخت ها شکست هم با خوجگی در این سیموی برق کنده شد.
پول رو بیگانه نکنید. حکومتی تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصادی کشور فعال تر باشند.
البته نمشید دیاز بودا در سرمایه گذاری که تقوی بودون هستم، ولی بودون متاسفانه نوچیدم.
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگینی یک زن با شش فرزند در وگونی بی‌بام‌ودر، نه جایی برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
خینم یارا نگاه کنم، کار نکنم، ای کجا میخرم ایسان یارا مانم رو نشوه، من نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طولی دو روزی اخیر هوای نامساعد حکم فرماست. دیروز در بعضی نواحی کشور بارون به برفی تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به نواحی فیض آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه ناحیه فیض آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است.
تنها در این خوجگی نزدی هاولیگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند.
ساکنان جماعت هایی که در نویه فیض آباد زیری برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغ میوه‌ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض آباد تقریباً 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیموف نسلوف قریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برف با، نخت تگی برف، کپوست تگی برف با. همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیری برف مانده است، باغ‌پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیست تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سرکت خواستیم که خلطه کدر ببرونیم، یکی بارون سرکت سلفان آورده و 15 تن سیب ایده همجا و بلاش کشیدیم گفتیم که بارون بس کنیم گیریم که برف زده محکم شدیم که موندیم درست اینه برف بردشده.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مونده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مونده است کشاورزان این دهات فیض آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که شما استفادگی نوار گرفتین زیاده یک هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخت هست. این همین کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و زیگم گر حاصل جمعی نیست در اینجا. دیگر این زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لای میشه با رو میشه من که تماما هم حاصل جمعی باری کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفرزی انفراساختاری چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است، زیرا راه‌ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی استان با همون چپه که این سویتر محمد کنده
هنوز زیان برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانس هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقام داران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشرف موضوع را شرح می دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته نقش دیاسپورا در سرمایه گذاری متفاوت بزرگ هستند، ولی ما متاسفانه موجود
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدیدی سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاشی دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند.
اما فوند مخصوصی و دائمی که همدان مفرامان را بیان نمایند
مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
امتیازها و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم به پیش رفته شده است، همین واخوری ها شود البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائض بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزن زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم‌بزوات بسته است. حالا اعضای آیله به جز از خوابگان بدون عادی‌ترین شرایط زیست جای برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشو و امردین علیمف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز در خانه هم برامدیم با بری باران بود نرفتیم. هیچ نداشتیم. ما تشلوب که میریم. این روز نرفتیم اما جان اونلای میشه مکتب درامده نمیمونن جنگ میکنن که اما تا اونلای بری توزک نبا بیایی.
4 پای افضل برای 6 نفر. دستورخانی خالی و زندگی در یک وگونی آهنینی سرد و تاریک مادر رو مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصاً کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جان 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامنده کچه این، پختیم 6 فرزند.
پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است، تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر می گردند.
ای پیش زمستان ایجا نمیشه، جا زمستان جا بیتی پیر کلوس میشه، هم ای همون خنه ای مرا میخوام که میسان آینده فرزندم یکون شهر چکو کنم.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد، خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونی. خیلی من مادرم. یک خدم مثال شین میارا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال. یارا منم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دوم این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش می دانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها در باره یتیم خانه معلومات زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
به اوچان زیغمش نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان اگه کشما بره با من خواهگریتون میرم.
زهرا 33 ساله است، مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد بوایا میرسند.
کدوم مادر ای فرزند رو گردونه؟ یگون مادر هیچ محل ای فرزند اخترام نمیگه. من که مجبورم چیکار کنم؟
سازمان های بین المللی حامی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود میگوید هر روز در گوشه های مختلف این کشور ده ها زنان و دختران جبر و ستم میبینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی میماند، تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمیا در همین باره است.
این دختری 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش سه جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه 1 ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختری این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشت سه جوان او را از خانه بیرون برآوردند، با ماشین سوار کرده و با کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مرد را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانک های تاجیکستان نخ پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرض گیرنده را به فروش گذارند. چنین امکانیت را به سازمان های قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زاد رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروه قرض گیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته می شود و نحوه فروش این اموال ساده کرده می شود. سال اخیر بانک های تاجیکستان در پی کویش واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست هست همون ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برف شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک باره هوا اساساً کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگار عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر به کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپئو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکاره صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقاتهایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کاملی ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت های صدایی را دارند که ثابت میکند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته میشد به دار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 به 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترسی مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه انور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 در گذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گل شیرعلی مرافع او را تا انجام تفتیشات حالت‌های شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه موقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می‌شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه ناحیه شامنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه‌هایی که از طرف دادگاه ناحیه شامنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شامنصور که ریاست مرافع دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر بردی آزادی گفت روزی که جواب درخواست ها به دادگاه وارد شد مرافع بعدی را تعیین خواهند کرد.
دوزی روستیگا پوز ما بعض درخواستو کردگیم، ما جوابای درخواستو مکتوب کردگیم و بسته به هم درخواستو جواب درخواستو را انتظاریم. درخواستو که وارد شد بعدم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایشان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لطکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پره سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشایه بود. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافع است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا به کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور هم گفتم باید امین رفتار چی با او برابر شده نمیتواند. یک مرده که دوز بالا دیلوار یک بوده که من ایده که قد شفت فکر کرد چهر میتواند امین خیلی به هر قول من نمیگوش کسی من خیلی گناگور میشم را من هم که ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت صدیر نکرده است. لیکن امین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمت گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 ماه اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودنی و اشاره می‌کردند که در نهایت دیگران در لتکوب ملیسه گناهگار می‌برند و دلاور آزاد خواهد شد، اما ظاهراً مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سوزمه کش به خوش شد به خوش شد سرما مکش با چشمون با چشمون یارم با تو زبنده زبنده
یارم با تو زبانده زبانده قدمت کنده 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 در عشق سوختم بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سرو مکش با چشما با چشما اسما مکش با خوشا با خوشا یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
روزهای 20 و 21 اکتبر در پایتخت مراکش شهر کاسابلانکا مسابقه قهرمانی جهان اید بسامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللایف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. داوری درجه بین المللی محمود عبداللایف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات من استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللایف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه داری سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزنها میان مردان رقابت میکنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت میورزند.
استادان ورزشی درجه بین المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سالی 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزنی از 100 کیلو بالا شرکت میورزند.
هر دو پهلوانی تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت میشوند. محمود عبداللایف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده با برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزیا مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللایف آرزو دارد که سامبو با برنامه بازی های اولمپینیز ورید شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتونیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شود که سامبو با بازی های المپی ورید شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللایف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللایف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللایف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند و تمام دولت های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد گوشتی سامبوی همه وقت تیار است.
زمنان محمود عبداللویف الان یگانه متخصصی تاجیک است که در مسابقات بزرگی بین المللی به حیث سردآور ایفای وظیفه می نماید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
بازار کار تاجیکستان پروای دیپلمی با نفوذ ندارد. چرا؟
در یتیمخانه ها برای کودکانی کم بضاعت و نیمه یتیم بسته شد. این اطفال کجا روند؟
گرفتارانی ویچ از حق تحصیل در دانشگاه های تیبی محروم شدند.
یک ساکنی دوشنبه طفل را که از کوچه یافت با فرزندی میگیرند.
امروز در برنامه موضوع های داغ و مهم و جالب و شنیدنی هم داریم. درود های گرمی ما را از دوشنبه سرد و از تاجیکستان علاقه برفی بپذیرید دوستان خوبی ما. آینده ساز خود را چون معمول در این ساعت و این لحظه ها در تقدیم من زرنگزی نوروز شو
و من امریدین علیموف میشنوید. امیدوارم خوب و خوشید و تعطیل های خوب هم داشتید. در این چند روز خبر و گفتنی های زیاد جمع شده است که حتما و حتما باید ما و شما امروز یک یک همه آن را بشنویم.
بله بله زمنان امریدین، میدونی من امروز کجا بودم؟
نه کجا بودی که؟
من خود یک دهی دوردست فیض آباد رفتم. میدونی آنجا برف با بلندی قریب 40 سانتی متر باریده است و من با پویفزال نچندان گرم رفته بودم و برایم راه رفتن بسیار مشکل بود.
چرا رفتی زرنگز؟ مو به خبر کو؟
دو روز اخیر در فیض آباد برف میبارد و درختان سیب و باغهای پرمیوه ساکنان این منطقه را برف پوشانده و شکسته است. خلاصه دلم به حال زحمت باغ پروران و دهقانان افسوخت. ما رفتیم که از حال این مردم و تلفاتی که در پی برفریزی شدید آنها دیدند گزارش آماده کنیم.
اه بیچاره دهقان، از یک سو برف و باران خوب است، از سوی دیگر وقت غیر انتظار میبارد و ضرر میارد نراحت کننده.
البته دوستان آینده ساز می توانند گزارش ما را از فیض آباد پر برف در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنند و با چشم خود وضع باغ پروران و مردم را در این روزهای برفی ببینند. حالا ما در آینده ساز چند خبر دیگر داریم از عالم جوانان.
بله، خبرها را هم از همکار ما عبدالله عاشور می شنویم.
رئیس ولایت سغد رجب‌بای احمدزاده چند دانشجوی دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر خوجند را برای شناسایی از رفت ساختمان و نیروگاه راغون فرستاده است. در این باره دفتر مطبوعات حکومتی ولایت سغد خبر می‌دهد. بنابر اطلاع منبع، دانشجویان رشته برق‌رسانی و افتوماتیک دانشکده هنگام ملاقات با رئیس ولایت درخواست کردند که می‌خواهند از رفت ساختمان نیروگاه از نزدیک آشنا شوند. با اطلاع مقامات ناحیه، 16 نفر دانشجویان فعالی که در بخش تامین برق و افتوماتیک تحصیل دارند و شهر راغون سفر نموده با جریان ساختمان شناس گردیدند. در رفت واخوری با ساختمانچیان اطلاع داده شد که عین حال در این نیروگاه بیش از 21000 کارمندان در سه بس فعالیت دارند. نیروگاهی برقی آبی راغون در سلسله نیروگاه‌های رودی وخش کلانترین نیروگاه برقی آبی در منطقه خواهد بود. دوچرخه نیروگاه با اقتدار 200 مگاوات روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای شرکت در این چوره‌بینی حالا یک گروه کلان دانشجویان پایتخت تمرین و یا به قول مارش رفقه می‌کنند. وکیل پارلمان قرقیزستان اینورو التیبویو لایحه قانون را تهیه کرده است که طبق آن سیگارکشی در جایهای جمعیتی منع می‌شود. وکیل پارلمان در این باره در یک میزگیر در رابطه با زیان سیگار در شهر بیشکک خبر داد. بر اساس لایحه صاحبان قهوه‌خانه ها نمی‌توانند برای سیگارها جایی مخصوص جدا کنند. سر از 1 ینور سال 2018 در قرقیزستان اکسیز تماکو بالا رفت. دو سال آینده قیمت سیگار 10 سوم معادل 1.4 سومانی بالا خواهد رفت. در قرقیزستان در سالهای اخیر شماره مردان سیگاری از 25 تا 50 ساله به مراتب کم شده، اما شماره زنان سیگاری افزوده است.
ملکه بریتانیا الیزابت دو بهار سال آینده صاحب باز یک نبره دیگر خواهد شد. شاهزاده بریتانیا هری و همسر او هنرمند آمریکایی میگان مارکل نخستین بچه خود را انتظارند. کودک بهار سال 2019 تولد می شود و در نوبت رسیدن به تاج و تخت در جای هفتم قرار می گیرد. مراسم نکاح هری و میگان مهمه سال روان در قصر وینزور برگزار شد و بعد ازدواج ملکه به آنها عنوان گرتساگ را تقدیم کرد. میگان 36 سال دارد و این دومین ازدواج است. او اولین هنرمند و آمریکایی دارای ریشه های آفریقایی است که با شاهزاده بریتانیا ازدواج کرده است.
تشکر از عبدالله. صحبتمون رو در موضوع اصلی برنامه پس از یک آهنگ اینو خواهیم داد. ترانه خوب مهرنگار رو میشنویم که برای چنین روزهای بارونی بسیار موافق است.
بارونه تریزه لیزه پشت چشمی تریزه از همی اجرانی تو عشق چشمانی من بریزه. بارونه تریزه لیزه پشت چشمی تریزه از همی اجرانی تو عشق چشمم بریزه. به توی دل دارم دیوانه شد دیوانه شد همه ای رز دارم افسانه شد. به توی دل دارم دیوانه شد دیوانه شد همه ای رز دارم افسانه
بود با آهنگش در آینده ساز. زرنگز یادت باشد در باره یک دوستم به تو نقل کرده بودم که با دیپلم عالی و دانش خوب از روسیه به وطن برگشت.
بله بله، چی شد بعد؟ کاری یافت از روی اختصاص؟ به نظرم متخصصی صحه انرژتیکا بود نه؟
درست، ولی کار نیافت، باز برگشت به روسیه. اگر آنجا هم تلاشویش به نتیجه انجامد، دیپلم رو یک سو گذاشته و با بزرگ کاری سیاه وارد می شود. او با دیپلمی روسیه برگشت و فکر می کرد که اینجا می تواند صاحبی جای کاری خوب شود. نمی خواست دور از وطن باشد.
حیف امریدین. چون اینجا اونام که بعدی تحصیل خواهش بازگشت و کار در وطن رو داشته باشند زیاد نیستند. یادت باشد چند پیش یک پژوهش که از جانب بنیاد ساروس انجام شد معین کرده بود که بیش از نصف دانشجویان تاجیک در خارج نیت دارند در بیرون از کشور جای کار یافته مقیم شوند. 31 دانشجویان پرسیده شده و تنها 28% آنها گفتند نیت دارند به تاجیکستان برگردند. در پژوهش به این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار می شوند، 35% رقابتی از حد زیاد، 32% پیشنهادی جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کروپسیا را نام بردند.
بله، اینان همین مشکل ها مانع بازگشت جوانان می شود. اما در روسیه هم برای جوانان تاجیک اگرچه دیپلم های خود این کشور را دارند، مثل تاجیکستان دریافت جای کار آسان نیست. در این باره یک گزارش داریم از همکارم مولا رجب یوسفی.
سنت الله میرزایف دانشجوی از خوجند است که میانی هزاران داوطلب دیگری تاجیک برای تحصیل به روسیه فرستاده شده است. او نیت دارد که دیپلمات شود و حالا در سال دوم دانشگاه دوستی خلقهای روسیه در رشته روابط بین الملل تحصیل میکند. در مورد تحصیلش در دانشگاه با قناعتمندی صحبت میکند.
چند علت هست که ایجا اگام کسید مقصد خیلی نمیگن که ایش میگه ایجا ایش میگه نه ایجایی ایجا ای دانشگاه در تاریم چی نیستن این دانشگاه را به حد برو خربت میکنه.
او به این باور است که محض تحصیل در دانشگاه های چون دانشگاه دوستی خلق های روسیه میتواند به این دیپلمات آینده برای رابطه پیدا کردن با کشورهای گوناگون و سهم گذاشتن در کشور خود یاری میرساند.
در آینده مخدمت وزارت کارهای خارجی وطن نام را دیده استودم این دانشگاه در باستی تن ملت ها هستن با ایام مناسبت میکنیم گب میزنیم در آینده مناسبت ها من خیلی بد خوب میشهدم خیلی.
تحصیل در دانشگاه های روسیه برای اکثر داوطلبان تاجیک رویا به حساب میرود. بعضی ها اگر کوشش میکنند به روسیه برای آن بروند که اختصاص نوی را بیاموزند، قسم دیگر برای آن میروند که هم تحصیل و هم کار کنند و قسم هم برای آن میروند که تحصیل کنند و آنجا بمانند. گلمراد شازیایف در گذشته ساکن دهه تربت ناحیه شغنان و حالا نامزد علم های فیزیک و ماتماتیکا از زمان دانشجویی در دانشگاه دولتی خاروق تا دانشگاه دولتی مسکو به نام لمناسوف راه دور و دراز را طی کرده است. رساله نامزدی را گلمراد در سال 2006 حمایه کرده است و از آن زمان به طور جدی وارد علم شد. حالا این عالم فیزیک در نمایندگی دانشگاه دولتی مسکو در دوشنبه به حیث کارمند کلان علمی کار میکند و همزمان به تحقیق نورهای کیهانی مشغول است. گلمراد میگوید که نه تنها معلوماتی عالی از دانشگاه های روسیه بلکه هر گونه تخصص برای انسان شانس میدهد که جایگاه خدا در زندگی بیابد.
موفقیت انسان از زحمتی که برای تحصیل کشیده است و از سمت وابسته است که برایش پسند است و برای انتخاب کسب به همین سمت حرکت میکند. یعنی انسان موظف است دقیق بداند که در دوامی 10 سال او باید کی شود.
هنوز در زمان شوروی در تاجیکستان میان مردم تحصیل دیده متخصصان آبرومند آنها حساب میشدند که ختم کرده دانشگاه های مسکو و یا پیتربورگ بودند. متخصصان دیگر تلاش میکردند که تحصیل و یا بازآموزی را در روسیه فرا بگیرند. با گذشت سالیان زیاد این قالب هنوز پابرجاست. نوابسته به امکانات فراهم شده تحصیل در غرب، بسیاری ها کوشش میکنند محض به روسیه بروند، تنها به این خاطر که زبان را خوبتر میدانند و به فرهنگ این کشور آشنایی بیشتر دارند. با این همه تحصیل در روسیه به مانند تاجیکستان کفالت پیدا کردن جای کار خوب را نمیدهد. بسیاری ها به خاطر اینکه طلبات به تخصص آنها نیست به تاجیکستان بر نمیگردند و نداشتن شهروندی در روسیه امکان نمیدهد که موافق تخصصشان کار پیدا کنند، مجبور میشوند دیپلم را یکسو گذارند و کار را بیرون از اختصاص جستجو کنند. طاهر زمیروف اختصاص گیادزی دارد و ختم کرده دانشگاه اکتشافی گیالوگی مسکو است. 3 سال است برای خود جای کار پیدا نمی کند. طاهر مگیستراتورا را با سرمایه خودش ختم کرده است تا کار از روی تخصصش بیابد، ولی جای کار لازم را هنوز پیدا نکرده است. می گوید که برای تاجیکستان متخصصان گیادزی در کار نیست و در مسکو با شناسنامه تاجیکی به کار قبول نمی کنند. در آینده هم طاهر نیت دارد در روسیه بماند، زیرا در آنجا احتمالیت کار پیدا کردن برایش بیشتر است. متخصصان جوان دیگری که مکتب‌های عالی روسیه را ختم کردند و امیدواری پیدا کردن جای کار موافقان از رشوه‌خواری و تمجوی هنگامی قبول به کار شکایت می‌کنند. در تاجیکستان که بازار شغل بسیار محدود است، اکثر کادرهای بلند اختصاص با دیپلم دانشگاه‌های بهترین کشور و روسیه بعد ختم دانشگاه‌ها با مشکلات یافتن جای کار روبرو می‌شوند. بیشتری آنها میگویند که اگر برایشان شناسهای بلند مقامشان یاری نرسانند، شانس پیدا کردن کار موافق به تخصصشان خیلی کم است. مسئله های مربوط به تحصیل روسیه را در تاجیکستان به طور رسمی نماینده راستترو نیچست و پیش میبرد. سال گذشته برای داوطلبان تاجیک در دایره کوتا ها 600 جا در مکتب های عالی روسیه جدا شده بود. از سال 2013 با پشتیبانی این سازمان در تاجیکستان انجمن ختم کرده های مکتب های عالی روسیه عمل میکند که همه سال انجمن های خود را میگذراند و به طور رسمی پیش خود وظیفه میگذارد، از جمله برای تامین جای کار برای ختم کرده ها.
تشکر از مولا رجب. بجز داوطلبان مقرری در مکتب های عالی روسیه، سالانه ده ها منصبداران تاجیکستان دوره های بازآموزی را فرا میگیرند یا رساله های علمی خود را حمایه میکنند. جای اساسی تحصیل خدمتچیان دولتی تاجیک اکادمی دیپلماتی روسیه، اکادمی خواجگی خلق روسیه و خدمات دولتی پرزیدنت روسیه میباشد.
دوستی عزیزی آینده ساز، اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه خود را گفتن میخواهید، با سامونه آزادی سری بزنید و زیر این مطلب ما بنویسید.
و یک خبر مهم دیگر در حیات و تحصیل جوانان تاجیک این است که دیگر نه همه حق تحصیل در دانشگاه و دانشکده های طبی را دارند. در تاجیکستان فهرست نوی بیماری های را تصدیق کردند که گرفتارانش حق ندارند در دانشکده و دانشگاه و آموزشگاه های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند.
بله، فهرست مذکور رئیس جمهور امامعلی رحمان روزی 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتارانی 50 نوع بیماری حق در مؤسسه های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. این موضوع را همکاری دیگر ما طاهری سفر ادامه می دهد.
با گفته مقامات هدف از تصدیق فهرست پیشگیری پنجشوی بیماری های سیرتی و عملی کردن چورابینی ها برای سیاحتی مردمی تاجیکستان است. در فهرست که به دست رادیو آزادی هم رسید، اساساً بیماری های شاملند که گرفتاران آن در گذشته هم حق نداشتند در مؤسسه های تحصیلات طبی آموزش بگیرند و طبیب و پرستار شوند. به این فهرست اکثرا بیماری های روحی شاملند، چون به گفته طبیبان گرفتاران چنین بیماری ها می توانند هم به خود و هم به اطرافیانشان ضرر برسانند. شیزوفرنیا، بیماری های سیستم مرکزی، عصب، معتادی و بیماران سر از جمله بیماری های هستند که گرفتاران آن از حق تحصیل در دانشگاه و دانشکده های طبی محروم شدند. بر اساس این فهرست، شخصانی که به بیماری های دوامناک سیراتی گرفتارند و حاملان برانگیزندگان بیماری های سیراتی هستند، مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان حق تحصیل در دانشگاه آموزشگاه های طبی را دارند، اما با یک شرط. میرعلی آدینف چرای تاجیک در این باره میگوید:
من توبرکلوز و کسل اینفکسیونی و در مرحله بودیم که آوزگیری همین وقتا اجازه نبود همین دادم چکلند.
اون چی که در این فهرست میتواند موعی نگرانی و حیرت سازمان ها و طبیبان شود وارد کردن بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن است، چون دولت تاجیکستان در کدکس طبی کفالت میدهد که حق و حقوق مبتلایان ویروسی نارسایی مسئولیت بدن و اعضای عائله آنها مطابق قانون گذاری تاجیکستان رعایت کرده شود. یکی از استادان دانشگاه طبی در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در دانشگاه یک نفر از گرفتاران این بیماری باشد، او را خارج میکنند. او به این سوال رادیو آزادی که آیا در دانشگاه ملی چنین مورد بود گفت: من به این سوال شما جواب داده نمیتوانم. ویروس نارسایی مسئولیت بدن در این فهرست در آخر و 50 نوع بیماری است که گرفتارانش حق طبیب و پرستار شدن را ندارند. دو طبیب و کارمندان سازمان های جمعیتی که در مسئله مبارزه با بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن کار میکنند، بر رادیو آزادی گفتند که وارد کردن این بیماری به فهرست مخالف قانون های کشور است و به شک سبب انتقادی دولت تاجیکستان میشود. یکی از این مصاحبان به ما گفت در کشور گرفتاران بیماری مذکور به این هم تعبیز می شوند و از حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه های طبی محروم کردن این گرفتاران تعبیز در سطح دولتی به حساب می رود. تاجیکستان در میان چند کشور کمشمار جهان است که ویروس نورسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25% افزوده است. از زمانی پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیشتر از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریبا 4000 نفری آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تن فروشی مشغولند.
تشکر از طاهر. متخصصان سوهای طب را در تاجیکستان اساساً در دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا، دانشگاه تکمیلی اختصاص کارمندان طبی آماده میکنند. تربیت متخصصان دارای تحصیلات میانه طبی و فارماسفتی در 4 کالج طبی و 10 آموزشگاه طبی صورت میگیرد. در دانشگاه دولتی طبی تقریباً 6000 نفر و در کالج آموزشگاه های طبی تقریباً 19000 نفر دانشجویان تعلیم میگیرند.
خبر محروم شدن گروه از بیماران از حق تحصیل در مؤسسه های آموزشی طبی در حال است که چند پیش در فیسبوک تاجیکی هم بحث اطراف فعالیت طبیبان گرفتار ویچ در بیمارخانه های کشور داغ شده بود.
بله دوست عزیز، این رساز ویژه گفتار شما رو با یک پر آهنگ دیگر ادامه میدهیم.
شامی ما سحر شد، دفتری سپید از لانه بدر شد، برخیز با هم یک جای باشه، به کفتران دانه بپاشی، دانی ثواب خود بکاشی. افتابکی من شامی ما سحر شد، دفتری سپید از لانه بدر شد، برخیز با هم یک جای باشه، به کفتران دانه بپاشه، داری ثواب خود بکاشه.
پایندساز است روی موج آزادی ویژه گفتاری شما را با مطلب از حال یک مادری تنها با شش فرزند ادامه می دهیم. این مادر با فرزندان روزهای سختی را در شرایط بی‌خانگی و گرسنگی پشت سر می کند و تلاش دارد کودکانش را به یتیم خانه سپارد. اما مقامات با او گفتند کودکان مادر دارند و به یتیم خانه قبول نمی شوند. این مادر باید چیکار کند و سرنوشت کودکانش چی می شود؟ در یک گزارش از همکار و همراه ما زرنگیز می شنویم.
4 پای افضل برای 6 نفر، دسترخوان خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاری. این مادر را مجبور کرده است که تصمیم بگیرد فرزندانش را از خود جدا سازد. می خواهد فرزندان خردسالش را به یتیمخانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چوره جز این ندارد. پدری خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است و زهرا سیف‌اللهیوه با 6 فرزند به سرپناه ماند.
محمد جان 7 ساله، شکرونه 5 ساله، 5 ساله محمد یاسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. دونیم سال شد بیامنده کچه این بختیم 6 تا فرزند.
تابستان را این مادر با فرزندان در دشت و ادیر و خانه های مردم گذرانیده، با سرد شدن هوا وگانی آهنین را در یک دهی حصار مکانی زیست قرار دادند، وگانی که عادی ترین شرایط برای زندگی در فصل سرما را ندارد. از سقفش آب می رود و تیرزه هایش به جای شیشه با سلفان محکم شدند.
ای پیش زمستان اینجا نمیشه، جا زمستان جا بیت کلوس میشه. هم ای همول من میخوام که میسر آینده فرزندم یگون
برای حفظ کودکان از سردی و گرسنگی و بیسوادی زورا به مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. اما آخرین امیدش برای آینده بهتری فرزندان را پاسخ رسمی مقامات برباد داد. در این نامه 2 صفحه‌ای حکومت شهر بزرگ را از ضرورت تربیه کودک در آیله یادآور شده، تاکید کردند که امکان قبول کودکان او به یتیم خانه را ندارند، زیرا کودکان یتیمی کل نیستند.
خانه ما مادرم یک خدم مثال شینی میاره نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال.
خود زهرا این مادر 33 ساله 6 فرزند یگان معلومات ندارد و در 15 سالگی شوهر کرده است. میترسد که کودکان هم مثل او بی سرنوشت و بی خط و سواد به وای میرسند. از 6 فرزند او تنها 3 نفر شهادت نامه تولد دارند. آن هم بعد نشر یک مقاله از حال تباهی او با کمک مقامات گرفته شد. 2 فرزند مکتب خونش تا هنوز شهادت نامه ندارند و تنها برای بی خط و سواد نماندن در مکتب در حصار به تحصیل فرا گرفته شدند. مدینه 13 ساله فرزند دوم این مادر است. میگوید روزهای بارانی چون امروز او و خواهرش نمیتوانند به مکتب روند.
ما تشلوبکا میریم. ای روز نرفتیم اما جام اولای میشه مکتب درآمدن نمیمونن، جنگ میکنن که اما تون لای بری توزک نبا بیایی.
مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدونند که مادر نیتی به یتیمخانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیمخانه معلومات زیاد ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند که جای با شرایطی بهتر از زندگی فعلی آنها است. تلاش مادر برای جدا کردن آنها را از خود مدینه محکوم نمیکند. میگوید مادرش را میفهمد.
به اوچان زغمش نیک مجبوریم که بره برای خونه. چون اگه کشمو بره با من خواهگیتون میرم.
ردی قبول فرزندان زورا به مکتب اینترنت در حصار در حال است که سر سال گذشته طبق قرار حکومت درباره محدود کردن فعالیت مکتب اینترنت ها در اکثر یتیم خانه ها برای کودکان و نورسان از آیله های کم بیزاعت و نیمه یتیم بسته شد. اکثر کودکان چنین خانواده ها هم به آیله های خود برگردانیده شدند. مسئولین مکتب اینترنت ها میگویند این تصمیم برای به محیط آیله و در آغوش والدین تربیت یافتن کودکان گرفته شده است. اما اکثر مادران تنها و به سرپناه منطق قرار و نظام نامه نو این مؤسسه ها را درک کرده نمی خواهند و می گویند این تغییرات زندگی کودکان آنها را سخت و مشکل می کند. امبودسمن حقوق کودک هم در مروزه سالانه خود از مراجعت چند پدر و مادر یادآور شده است که از او برای مساعدت در قبول کودکانشان به یتیمخانه کمک خواستند. رجب ما حبیب الله‌زاده وکالت‌دار اید به حقوق کودک تاجر می گوید با در نظر داشت منفعت کودک باید وضع آیله ها در علاهدگی سنجیده و کودکان با شرایط بهتر تامین می شوند. در تاجیکستان در مجموع 73 یتیمخانه فعال است که تا این تغییرات 10000 خواننده را به تربیت فرا گرفته بودند. بنا به یک گزارش شاید بر رایه اعلامیه حقوق کودک که از سوی سازمان‌های کار با کودکان سال پیش تهیه شده بود، از شمار عمومی نورسانی که در یتیمخانه ها تربیت می‌گیرند تنها 304 نفر یتیم کل و حدوداً 3000 نفر نیمه یتیمند. باقی کودکان زنده یتیم دقیق‌ترش آنهایی هستند که والدینشان در قید حیاتند.
تشکر زرنگست. تنها در سال 2017 بیش از 51 مادر از اطفال خود دست کشیده و آنها به یتیمخانه ها سپرده شدند. تحلیلگران میگویند سبب اصلی کم بضاعتی و تنگ دستی خانواده ها است.
چنین حادثه ها همونو ادامه دارند. امریدین، چند پیش در یک کوچه پایتخت باز یک نوزاد پرتفته شده پیدا شد، اما در این حادثه یک روشنایی به نظر می رسد. جوانی که این کودک را پیدا کرده و از خطر مرگ در شب سرد را نجات داد، می خواهد کودک را به مادری او به فرزندی بدهند. گزارش همکارم شادمان یتیم در این باره است.
صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد.
کودک همجا خواب بود، پامپر زبرس بود، پری خون بود.
روی خس و خاشاک نوزاد را با تن لوچ و نافی نوبریده دید که به ایست گریه می کرد.
کودک گرفتم و شروع برداشتن نامشید. نافش هم را کچست بیدگی بود قدیش. با کمتر ایسی واردم مردک گفتم دست و پشک شروع بالاتا پیچون گفتم پیچوندم. خیلی با زنگ زدم سکوری سکوری آورد بود. همینجا ای خنکی دستش کپ کبود شده بود. خنک خورده بود. با وقت کودک دست گرفتم خب کرد. همینجا خور بود. روش خیلی خور خطی و کندگی بود ایسی کودک.
این حادثه شب 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولدخانه رفت، اما بجز یک مرتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند.
چند سال من با خودم آمدم، کودک را پرسیدم، گفتم ما دیگر نمی‌مونیم شما را بچه‌ای دیگر حق نداریم بمونید. اون تقدیر اول کودک مادا و انسای ده میادم و دارم، من میخوام بچه‌ام را بگیرم، همچون دو خواهر یا یکم چی میخوام اول نگاه کنم.
حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود، به او مهر پیدا کرده است. او می خواهد طفل را به آنها به فرزند خانی بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمی تواند کودک را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند.
تم باین صرفتم رادوم رفتم دیدنی مو بنشون ندادن، اگر ایلوجا شواد گفتم من پرسیدن رفتم که اگر چی داکومنتوش اوسونتر بوشت کردنش خای داکومنت کنم گیره. خودش کودک دوست دور مایم جانور دوست دور همین.
مقامات گفتند حلیم و خانواده‌اش برای فرزندخوانی باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کردش را کسی دیگر صاحب می شود.
تشکر از شادمان. مقامات تاجیکستان می گویند در کشور صدها نفر برای گرفتن یتیم به فرزندی در نوبتند. بنابر برخی نشان دادها تعداد افراد برای فرزندخوانی در نوبت بوده به تقریبا 1000 نفر می رسد.
در 3 سال اخیر دادگاه های کشور 48 مراجعت را برای فرزندخوانی رد کردند، چون به باور دادگاه آنها امکان مالی نگاه و بینی کودک را نداشتند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان مقررات به فرزندی گرفتن یتیمان را نسبتا آسان کرد، اما ساکنان افرادی به فرزند می گویند همان این جریان برایشان مشکل است و برای یک طفل سالها باید نوبت پایید.
دوست عزیز آینده ساز، عکس طفلی پرتافته شده و گزارش ویدیوی ما در باره حلیم جان را در سامانه آزادی تماشا کنید و نظر و اندیشه خود را بنویسید. ما ویژه گفتار آینده ساز را اینجا با پایان میبریم.
اگر گزارش و مطلب های گفتاری امروز پسندتون آمد، خوشحالیم و امیدواریم برنامه های آینده آینده ساز را هم حتما همراهی خواهید کرد. ولی تا آن روز و روزگار، خدا نگهداری شما.
Самые новые хиты на сайте hit.tj.
تعلقات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. در برنامه خبری 17 اکتبر این موضوع ها را داره. از گرما به زمستان، برف غافلگیرانه در فیض آباد باغداران را از حاصل میوه و ساکنان را از نیروی برق محروم کرد.
میوه تلفات یافت و شکست میشد. درخت ها شکستند. با خوجگی در این سیموی برق کنده شد.
پول رو بیگانه نکنید. حکومت تاجیکستان از تاجیکان برون مرزی دعوت کرد که در سرمایه گذاری اقتصادی کشور فعال تر باشند.
البته نقشی یست با در سرمایه گذاری کتای بزرگ هستند، ولی ما متاسفانه
زندگی محتاج خاکستر کرده است. روزگاری سنگین یک زن با شش فرزند در وگانی بی بامادر، نه جای برای رفتن و نه شرایطی برای ماندن.
شینم یارا نگاه کنم کار نکنم، ای کجا میخرم سر یارا مونم را نشوا نمیدونم چیکار کنم.
در تاجیکستان طول دو روز اخیر هوای نامساعد حکم فرماست. دیروز در بعضی نواحی کشور بارون به برف تر تبدیل یافت. برفریزی غیر منتظره ساکنان مناطق تاجیکستان را که به زمستان آماده نبودند غافلگیر کرد. صبح امروز برادی صوفی و زرنگیز نوروشو به نواحی فیض آباد رفتند و میگویند بلندی برف در آنجا تقریبا 30 سانتی متر است.
برفریزی شدید دو شبانه روز اخیر ساکنان چند دهه نواحی فیض آباد را غافلگیر کرد. برفی غیر منتظره حاصل درخت و کشتزاری ساکنان جماعت های قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهی دیگر را به خطر نابود شوی روبرو کرده است. تنها در این خوجگی نزد هاولیگی حدود 200 درخت سیب است و طور شما میبینید اکثر درختان اینجا شکستند و سیب ها هم تلف دیدند. باغداران میگویند از این حاصل دیگر امید زیاد ندارند. هر سال از این درختان صاحب خوجگی حدوداً 20 تن حاصل می گرفت و تقریباً تا 80 هزار سومان درآمد می دیدند. اما امسال می گویند از این حاصل امید ندارند. ساکنان جماعت هایی که در نواحی فیض آباد زیر برفریزی شدید قرار گرفتند معمولاً باغ پرورند و آن هم باغ میوه ای لذیذ سیب است. اما برفریزی شمار زیادی درختان را شکسته حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض آباد تقریباً 10 روز پیش جمع آوری حاصل را شروع کردند. هنوز حدوداً 50% حاصل را جمع آوری نکردند.
شخصاً یاد نداریم که یه حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلوف خریب که یک 40-50 تن سیبش نچینده موند، همه تگی برد موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برد و نخر تگی برد، کپوس تگی برد و همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خوجگی من های نزدی حولگیم. من تخمین به نرخی بزاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ‌پروران حاصل جمع‌آوری شده را نتوانستند که از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت سرد شدن هوا شباند که این حاصل نیز تلف می‌شود.
همجا ما چیندیم، ریختیم که بارون سرکت، خواستیم که خلطه کردن ببرونیم، یکی بارون سرکت سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایدم جا و بلاش کشیدیم، گفتیم که بارون بس کنیم گیریم که برق زده. مختم شدیم که مودیم درست اینه برف برده شده.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل میوه سیب در درختان زیر برف مانده است. اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مانده است کشاورزان این دهات فیض آباد امید خود را کندند.
این همین زمینه که شما استادگی نوار گرفتین زیاده یک هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخته. این همین کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و زیگوم گر حاصل جمعی نیست در اینجا. دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لای میشه برون میشه من که تماما هم حاصل جمعواری کرده نتونه میودم.
بر اضافه زیان به کشاورزان برفریزی انفراساختاری چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرده است. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی برقند. هنوز امکانیت برای بریدن درختان بالای خطهای برق فراهم نشده است، زیرا راه ها نیز در این دهات کوهستانی در حال مشکل گذار قرار دارد.
اینو خیلی استان بهمون چپچی این سویتور مهمکنده
هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهی فیض‌آباد برشمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بروقت و سیر برف در این منطقه تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سیر بارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
اگر شما مهاجر کاری هستید و پول زیاد دارید، پس آن را به منفعت وطن صرف کنید. از کدام طریق؟ به واسطه خزینه که مخصوص تشکیل کرده می شود. چون این بود خطاب مقامداران تاجیکستان و تاجیکان برون مرزی که روز گذشته در یک نشست در دوشنبه گردی هم آمدند. حکومت کشور سهم فعلی مهاجران سرمایه‌دار را برای چرخانیدن اقتصادیات کشور نظر است نمی‌داند و به پول بیشتری آنها امید بسته است. عبدالله اشورف موضوع را شرح می‌دهد.
مقامات گفتند بین دولت و جمعیت های تاجیکان برون مرزی در موضوع سهم آنها در رشد تاجیکستان اعتماد تشکل نیافته است.
البته نقشی دیاز بود در سرمایه‌گذاری
تا حال حدود 86 جمعیت تاجیکان در 4 کشور روسیه، اوکراین، قرغیزستان و قزاقستان وجود دارند که سرمایه‌داران بزرگ اعضای آن هستند. 81 تای آن قرارگاهش در روسیه است، چون که بیشتر از سرمایه‌داران در ولایت های آن کار و فعالیت میبرند. حکومت تاجیکستان سال 2000 با تصویب یک قرار همکاری با این جمعیت ها را ضرور دانست و سال 2012 یک برنامه درباره سهم تاجیکان برون مرزی در رشد تاجیکستان تهیه کرد. حالا حکومت می خواهد یک صندوق جدید سرمایه گذاری باز کند و آن را یک تلاشی دیگر برای جلب سرمایه گذاران برون مرزی تاجیک می حسابد. در یک جلسه 16 اکتبر مقامات تاجیک در شهر دوشنبه در جمع نمایندگان جمعیت های تاجیکان برون مرزی نیت تأسیس آن را بیان کردند. مؤسس این صندوق جمعیت های تاجیکان و دولت خواهند بود و به قول این نماینده پرزیدنت آن را شورای مشورتی اداره می کند. با وجود تلاش های حکومت در سمت معتدل نمایش دادن فضای سرمایه گذاری، تاجیکستان چندین بار از جانب تشکیلات های بین المللی انتقاد می شود و آن را برای رواج تجارت نامساعد هم گفتند. نمایندگان جمعیت تاجیکان در برابر گله حکومت به سبب نریختن سرمایه خود برای رشد تاجیکستان می گویند اقتدار سرمایه گذاری آنها بسنده است، اما آنها انتظار پیشنهادهای جالب هستند.
اجازه و واخوری ها باید تشکیل شود که مردم زیادتر فهمند که وضعیت تاجیکستان خوب است. مثال مسئله تجارت هم با پیش رفته استده است، همین واخوری ها شود، البته شماره سرمایه‌گذاران زیاد می شود.
سازمان های بین المللی می گویند مستقل نبودن سودها، کفالت بر مالکیت، فائز بلند قرض بانک ها و بلند بودن میزان اندازبندی از عامل های نآمدن سرمایه گذاران به تاجیکستان است.
مادر 6 فرزند در یکی از دهه‌های حصار برای نجات کودکانش از گرسنگی و بی‌سوادی می‌خواهد آنها را به یتیمخانه سپارد. فعلا این زن که چند سال بود بوری وزنی زندگی را به تنهایی می‌کشد، جز این دیگر راهی را نمی‌بیند. اما در یتیمخانه نیز دیگر برای خانواده‌های کم بضاعت بسته است. حالا اعضای آیله بجز از خبگان بدون عادی‌ترین شرایط زیست جای برای رفتن ندارند. زرنگیز نوروشو و امردین علیموف با زندگی طاقت فرسای مادر و کودکان آشنا شدند.
این روز در خانه هم برامدم با بری باران بود نرفتیم. هیچی نداشتیم. ما تش لبکه میریم. این روز نرفتیم اما جام اونلایه میشه مکتب درامدن نمیمونن جنگ میکنن که اما تا اونلایه بری توزکنه ببیه.
4 پای افضل برای 6 نفر، دستورخانی خالی و زندگی در یک وگانی آهنینی سرد و تاریک، مادر رو مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیم خانه سپارد. می داند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما می گوید چاره جز این ندارد.
محمد جانش 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یوسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامنده کچه ایم، بختیم 6 فرزند.
پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه می گذرانند. با سرد شدن هوا به این وگون آهنین در یک دهی حصار بر میگردند.
پیش زمستان اینجا نمیشه، جب زمستان اینجا بیتید پیر کلوس میشه همه همون خنود. من میخوام که میسه رو یانده فرزندم یکون چشه چکو کنم.
زهرا با مقامات شهری حصار مراجعه کرد، خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخ رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن، فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند.
مادر هستی ما قبول کردن نمیتونی. خیلی من مادرم. یک خدم میسول. شینی میورا نگاه کنم. کار نکنم. ای کجا میخرم میسول. یورا مونم را نشوا. من نمیدونم چیکار کنم.
مدینه 13 ساله فرزندی دومی این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیم خانه دادنی آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیم خانه معلومات زیاده ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است.
اوچان زیغمش نکی مجبوریم که بره برای خونده. اوچان اگه کشم بره با من خواهگیتون میرم.
زهرا 33 ساله است، مکتب نخونده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیه کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند.
کدوم مادر ای فرزند رو گردونه؟ یگون مادر هیچ محل ای فرزند اخترام نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم؟
سازمان‌های بین‌المللی حومی حقوق از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که جزا را برای آزار و اذیت زنان سخت‌تر کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش نو خود می‌گوید هر روز در گوشه‌های مختلف این کشور ده‌ها زنان و دختران جبر و ستم می‌بینند. اما این زهرا تنها خاص خانواده‌های تاجیک نبوده، در همسایه کشور قرغیزستان هم داغ باقی می‌ماند. تا جایی که تجاوز به ناموس هم به مراتب بیشتر شده است. گزارش همکارانی ما از تلویزیون نستایشی ورمیا در همین باره است.
این دختر 17 ساله گرفتار بیماری فلج و معیوب گروهی یکم است. مادرش میگوید که چند ماه پیش سه جوان تلاش کردند که به ناموس او تجاوز کنند.
حادثه یکم ایون رخ داد. من همراه پسر خردسالم به بازار رفتم. دخترم در خانه تنها بود.
دختر این زن عقل سالم دارد و خواندن و نوشتن میتواند، اما نطقش مشکل دارد.
بگاهی همون روز او با پاش اسمس نوشت سه جوان او را از خانه بیرون برآوردند، با ماشین سوار کرده و به کنار شهر بردند و در آنجا او را تجاوز کردند.
مقامات انتظامی از روی تلاش تجاوز به ناموس پرونده باز کردند. مادر این دختر شکایت میکند که تفتیشات بیش از 5 ماه است ادامه دارد و کارمندان حفظ حقوق حتی 2 مردی را که همراه این جوان بودند جستجو نکردند.
و بانک‌های تاجیکستان نخ پیدا کردند که بی اجازه دادگاه اموال قرضگیرنده را به فروش گذارند. چون این امکانیت را به سازمان‌های قرضی امروز پارلمان تاجیکستان با وارد کردن اصلاحات به قانون مربوطه فراهم نمود. جمشید نور محمد زود رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروه قرضگیرنده ها در مخزن الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده کرده میشود. سالهای اخیر بانک‌های تاجیکستان در پی کویشی واردات پول فرستاده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عجز ماندند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا کنید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا برنامه فردا که در همین استودیو با شما ملاقات خواهیم کرد، خدا نگهداری هر یک شما عزیزان باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
بزرگی.
سبابی نبودن جمعیتی با ها زیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
درود بر شما. با خبرهای تازه امروز من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات روسیه میگویند ترکش مرگبار در آموزشگاه شهر کرچ در نیم جزیره قریم کاری دست یکی از دانشجویان سابق کالج بوده است. سرگئی اکسیونوف رئیس خودخوانده نیم جزیره گفت دانشجوی 22 ساله بعد از انجام ترکش خود را هم کشته است. در نتیجه انفجار در روز 17 اکتبر در کالج پلی‌تکنیکی 18 نفر و اساساً دانشجویان هلاک شدند. خبرگزاری تاسی روسیه گفت که در نتیجه ترکش 70 نفر زخم برداشتند. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 تصرف کرد. برفی شدید کشاورزان چند دهه در ناحیه فیض‌آباد و دیگر ناحیه‌های کوهستانی تاجیکستان را غافلگیر کرد. از جمله ساکنان جماعت‌های قلعه دشت و مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را که هنوز حاصل سیب و دیگر زراعت‌های خود را جمع نیاوردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن دهه بابای ولی در فیض‌آباد روز 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت بعضی از باغداران تا 40 یا 50 تن سیب را جمع آوردن نتوانستند. ریزش برف در تاجیکستان در نیمه اول ماه اکتبر حادثه غیر مقرر است، چون این ماه نیز در کشور حرارت زیاد پایین نمی آید. از تغییر یک باره هوا اساسا کشاورزان زیان می بینند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه سرنوشت نامعلوم خبرنگاری عرب را که در استانبول ناپدید شد بررسی کرده است. جمال خاشقچی یکی از منتقدان رهبران عربستان سعودی روز 2 اکتبر با کنسولگری وطنش در استانبول وارد شد و مقامات ترکیه میگویند ممکن است او را کشته باشند. ملاقات 40 دقیقه‌ای مایک پامپیو با رهبران بلندپایه ترکیه در فرودگاه انکاره صورت گرفته است. جزئیات ملاقات را نگفتند. وزیر امور خارجه آمریکا قبل از این دیدار در عربستان سعودی بود و در باره ملاقات هایش با رهبران سعودی در روز 16 اکتبر گفت:
من چند ملاقات داشتم با شاه سلمان، شاهزاده محمد سلمان و وزیر خارجه گفتگوی مفصل داشتم. در همه آنها تاکید کردم که تفتیش کاملی ناپدید شدن جمال خاشقچی مهم است.
بنابر گزارش ها مقامات ترکیه صوت های صدایی را دارند که ثابت میکند خبرنگار عرب را در داخل کنسولگری کشتند. در پاکستان یک جوانی را که بعد تجاوز و قتل 8 کودک گناهکار دانسته می شد بدار آویختند. حکم قتل محمد عمران را روز 17 اکتبر در شهر لاهور و در حضور پدری یکی از این کودکان امین انصاری اجرا کردند. تجاوز و قتل زینب دختری 7 ساله امین انصاری خشم مردم پاکستان و جامعه بین المللی را برانگیخت. جسد زینب را در یک پرتابگاه در شهر کسوری پاکستان پیدا کردند و قاتل 2 هفته بعد در تابستان امسال دستگیر شد. مظفر آوان یکی از نمایندگان ریاست زندان‌های پاکستان گفت که بعد از اجرای حکم قتل جسد محمد عمران را برای دفن به خویشاوندانش سپردند. شب 14 و 15 اکتبر در مرکز شهر مسکو هیکل رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف قامت افراخت. اندری موریف رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا در مسکو در فیسبوک نوشت مقامات روسیه هیکل را از ترسی مردم شبانه نصب کردند. رئیس شورای وکیلان حوزه یکیمانکا مخالف گذاشتن هیکل اسلام کریموف بود. ماه ینور امسال وکیلان حوزه هم به ضد گذاشتن هیکل صدا بلند کردند. اسلام کریموف که 2 سپتامبر سال 2016 در گذشت بیشتر از 12 ساله رئیس جمهوری ازبکستان بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند رادیو آزادی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر و گزارش و ویدیو و عکس های دیگر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 17 اکتبر قانون درباره گرو اموال غیر منقول در تحریری نو را به تصویب رساند که بر پایه آن از این به بعد بانک ها و جانب های قرضدهنده حق دارند که بدون اجازه نهادهای دادگاهی گرو قرضدهندگان را به فروش گذارند. اما با اعتقاد اقتصاددان ها تنها این قانون نمیتواند مشکلی بازپس دادنی پسندازهای بانک های مشکلزای تاجیکستان را حل کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان که این طرح را در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی میکرد گفت که از این به بعد گروی قرض گیرنده ها در مخزن یگانه الکترونی در اینترنت گذاشته میشود و نحوه فروش این اموال ساده تر خواهد شد. طبق این تغییرات حتی بدون اجازه نهادهای دادگاهی قرض دهنده میتواند این اموال را به فروش گذاشته مبلغ قرض دادش را باز پس بگیرد. آقای نور محمدزاده افزود
عموماً مسئله گراف فروختنش پرابلم کلون است و برای که اون چند پروسیدور را باید زند برای همین سرده کردن آینده ما در سندهای بیوری وقتی تغییرات های زیرین پیشنهاد کردنیم اینشون قانون در برای ایپاتیکا این هم در اینجا ما پیشنهاد کردنیم که مسئله منام نرگزاری مسئله گراف چخیر بفروش براوردن با تاریخ سوز با تاریخ سودیه.
عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان از تصویب این قانون استقبال کرد ولی گفت که به خاطر دسترس عموم شدن محتوای این قانون باید مسئولین با زبان فهم و ساده طلبات آن را شرح دهند. جمشید سعید و وکیل دیگر مجلس نمایندگان به نوبت خود گفت که مشکلی اساسی بانک های کشور به دنبال بازپس ندادن قرضها صورت گرفته است که سببش با نرخ بلند قبول کردن گرو این قرض ها می باشد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این گفت که در زودترین فرصت قانون های تصویب خواهند شد که امکان بازبینی ارزش اموالی به گرو گذاشته شده را فراهم می کند. مهربان برهانوف کارشناس امور بانکداری در تاجیکستان است و این گفته های وکیل مردمی موافق است و می گوید که تصویب قانون نوی گرو اموال غیر منقول نمی تواند مشکل این عرصه را به پورگی حل کند. و افزود
با این بانکان نمی شد با واسطه همین یک قراری که قبول شده است فقط دستگیری شود بلکه با این یک دستگیری مولوی در کوراس یک سرمایه گذار لازم است که مثلا حالت امروزه مولوی رو فقط صحت کنند و بعدا میتونن بانک خود خود ایدام بیان چون که اون معلومات که ما در دست داریم بانک های هستن که فیدلایت مرکز های خدمات رسانی بانکی هاشون گرم های رو مثلا با نرخ بلندتر با گذاری کردن لیکن در اصل اونقدر ارزش ندارند.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان شکرجان ظهور رئیس پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان است تقاضا کرد که کلیه تدبیرهای بهبود عرصه بانکداری باید در زودترین فرصت تهیه شود زیرا با گفته وی بحران بانکی در تاجیکستان دو سال ادامه دارد و تهیه قانون گرو اموال غیر منقول نخستین اقدام جدی در این زمینه می باشد. امید دولتزاده کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با تهیه یک قانون نو نمیتوان بهبود عرصه بانکداری کشور را انتظار شد. به اعتقاد وی حتی اختصاص میلیاردها سامانی از بودجه تاجیکستان نتوانست این مشکل را رفع سازد و به این نظر است که در کنار اصلاح قانونگذاری عرصه بانکداری مؤسسه های مالی کشور به سرمایه گذاری اضافی نیز نیاز دارند. تصویب طرح نوی قانون گرو اموال غیر منقول در حال صورت می‌گیرد که چندی از بانک‌های تاجیکستان از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فریسوده مهاجران دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
شنوندگان ارجمند سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت با تکیه به درخواست وکیلان مدافع پرونده دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان گلشیرعلی مرافع او را تا انجام تفتیشات حالتهای شکنجه شدنی او از طرف کارمندان اوباب در بازداشتگاه مفقوف گذاشته است. دادگاه میگوید حالا معلوم نیست که مرافع نوبتی کی برگزار می شود. این درخواست از طرف وکیلان دفاع دلاور گلوف به مقامات وزارت امور داخلی و دادستانی اسماعیل سامانی رد داشته، فعلا هم وکیلان دفاع و هم جانب دادگاه نایی شامنصور منتظر نتیجه تفتیشات هستند. وکیلان دفاع میگویند جریان مرافعه هایی که از طرف دادگاه نایی شامنصور در پیوند به پرونده دلاور گلوف جریان گرفت شفاف و عادلانه است. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیرو نعیم‌زاده سلیمان دادرس دادگاه ناحیه شامنصور که ریاست مرافع دلاور گلوف را بر دوش دارد روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت روزی که جواب درخواست‌ها به دادگاه وارد شد مرافع بعدی را تعیین خواهند کرد.
روزی روستیگا پوز ما بعض درخواستو کردگیم، ما هم جواب درخواستو مکتوب کردگیم و واسه به هم درخواستو جواب درخواستو را انتظاریم. درخواستو که وارد شد بعدم تعیین میکنیم.
اما او درباره محتوای این درخواست‌ها صحبت نکرد. این در حالی است که وکیلان دفاع دلاور گلوف میگویند که به خاطر شفاف و واقعی صورت گرفتن جریان بررسی پرونده از دادگاه درخواست کرده شده است که مسئله شکنجه شدن زیر حمایشان در وقت بازداشت در سیزا از طرف کارمندان اوباب سنجیده شده نتیجه آن پیشنهاد کرده شود. دوم درخواست کرده شده است که حادثه مناقشه دلاور گلوف با افسر ملیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله که گویا او را لطکوب کرده باشد از طرف دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی پر سنجیده شده خلاصش به دادگاه ارائه گردد. میگوید وکیل دفاع دلاور گلوف ژنرال عدلیه سعادت امیرشایب وی در صحبت به رادیو آزادی گفت هدفشان منصفانه صورت گرفتن جریان مرافعه است و نمیخوان خلاصه دادگاه طوری گرفته شود که بعدی حکم باز ماجرا و کشمکش بر سر این قضیه ادامه کند.
دلاور خان گفتم باید امین رفتار و چیک با او برابر شده نمیتواند. یک مرده که دوز بالا دیلوار یک بوده که ما ایده ها که قد سپاس فکر کرد چهر میتواند امین خیلی به هر قول ما نمیگوش کسی من خیلی گناهگر میشمورم من که ندارم که بگم که باید گناه ندارد جنایت صدیر نکرده است لیکن امین جنایت جزا باید که با قدرش باشد.
در همین حال مقامات تاجیکستان میگویند ادعای لتکوب دلاور گلوف فعلا از سوی دادستانی تحقیق میشود. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 9 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نزدیکان گلوف در این زمینه به مقامات دخلدار شکایت کردند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افزود تنها سنجش منصفانه و بی‌غرضانه معین میکند که ادعای لتکوب دلاور گلوف اساس دارد یا نه. طبق اطلاع دریافتی دلاور گلوف در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده اما گفته است حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لتکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. گلشهر علی سابق وزیر انرژی تاجیکستان پدر دلاور در یک صحبت خود به رادیو آزادی درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندش شروع شده است. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 3 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند گلشهر علی بودنی و اشاره میکردند که در نهایت دیگران در لتکوب ملیسا گناهگار میبرند و دلاور آزاد خواهد شد، اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان فعلا در راستای از 5 تا 7 سال زندان قرار دارد.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید ماه است، زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست.